أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. در جلسه گذشته ما در بحث اجتهاد به سه عنصر اصلی و مقوم اجتهاد یا ملکه استنباط و توان استنباط رسیدیم که عرض شد: یک، ما نیاز به منابع استنباط داریم. دو، نیاز به قواعد استنباط داریم. سه، نیاز به روش استنباط از این منابع به کمک این قواعد داریم. خب این یه بحثیه که ما امروز می‌خواستیم روی این بحث روش که کمتر کار شده توجه کنیم. یه سوال دیگری هم مطرح شد که خب ما در سطح بحث خارج که وظیفه چنین درس هایی نزدیک کردن یا در حقیقت وارد کردن طلاب علوم دینی یا طلاب فقاهت و اجتهاد به پیدا کردن ملکه استنباط احکام می باشد، خب اگر چنین هدفی مطرح هست، وظیفه استاد و وظیفه یک طلبه در این درس چه خواهد بود؟ خب یکی از مسائل بسیار روشن و بدیهی صرف استماع یا خوب شنیدن، حسن استماع به تعبیر برخی روایات ما، حسن استماع و خوب شنیدن به تنهایی کافی نیست. تا انسان خودش ورزیدگی پیدا نکنه، یعنی وارد میدان استنباط نشه، جرأت نمیکنه و یاد نمیگیره که استنباط کنه. خب حالا در درس خارجی به نام اجتهاد یا به نام اصول چه انتظاری میرود از طلاب عزیز و چه انتظاری می رود از استاد؟ خب گفتیم این درس های متعارف فعلی که مبناش بر نظریه ارائه دادن نظریه استاد در درس های خارج است و بیشتر استاد خارج استاد محور است بیشتر تا طلب محور، وگرنه یک استاد طلب محور نمیتونه 100 تا 500 تا طلبه همزمان داشته باشه. استاد نمیرسه به اینا، ممکنه به یکی دو تا از اینها برسه. پس درس استاد محور برای استاد خوبه، اما برای طلبه خوب نیست. چرا؟ چون او را متکی به غیر به بار میاره و به تعبیر یکی از طلبه هایی که یه پایان نامه نوشته بود و در اون پایان نامه هیچی از خودش نداشت، همش از یکی از استاداش بود. خب ما در ارزیابی این پایان نامه گفتیم لااقل شما نظرات این استاد را که قبول کردی و نقد کردی رفرنس بده، شما منبع بده. گفت نه، احتیاج نیست، چون این نظر رو من پسندیدم، شده نظر من دیگه، من خودم رفرنس هستم دیگه، احتیاج به رفرنس ندارم. البته این یه آسیبی خیلی جدی الان متاسفانه توی، یعنی یه پرانتز دارم باز میکنم، الان نوشته هایی که ما از طلاب عزیزگاهی میبینیم تقریر یک استاد بدون اینکه اون طلبه اصلا اشاره کنه که این تقریر درس اون استاد هست، به زعم اینکه من مطلب فهمیدم، این مطلب خودم دیگه، حالا منم رفتم یه مقدار گردآوری کردم و چند تا من بعد دیدم روش اضافه کردم به شده کار من، در حالی که ایده رو از استاد گرفته، روش رو از استاد گرفته و اون در حد اکثر یه مقرر خوبیه برای اون درس. قدما این را مراعات میکردن و نمیشتن تقریر درس آیت الله فلان، یعنی طلبه به خودش جرأت نمیداد که بگه این کار منه، چون ایده استاد، حالا قلم اوست. خب این جای شکر داره که یک انسان اینچنینی حق شناس باشه، یعنی حق استاد رو ضایع نکنه و حد خودش رو هم بداند. حالا بعضی ها که اصلا به هیچ وجه، یعنی حتی این رو هم قبول ندارن، یعنی میگه من متنعم به نعمت استاد هستم، حتی ایده هایی که بعداً برای من به وجود میاد از برکات اون تعلیم اون استاده و من هیچی از خودم ندارم، من شاگرد محض او هستم. ممکنم ابتکاراتی داشته باشه این فرد که اسم خودش رو اصلا مطرح نمی کنه، نادیده می گیره. حالا این یه حالت افراط و تفریط میتونه باشه، ولی اگر بنا شد انسان حق مطلب را ادا کنه، یه طرحی ما داشتیم در رابطه با تحقیق در دائره المعارف به یکی از شاگردهای خودمون، یه مطلبی را ارائه دادیم، گفتیم شما بیا این طرح را بازنویسی کن. یه طرحی بهش دادیم مثلا نیم صفحه بود، بعد گفتیم اینو بازش کن، به روش باز کردنش و روش نوشتن هم بهش یاد دادیم، شد 3 صفحه این طرح. این طرح را وقتی خواستیم به حضرت آیت الله هاشمی شاهروی رحمت الله علیه ارائه بدیم، این طلبه طوری نوشته بود که گویا طرح اونه. من ناراحت شدم، گفتم که این معناش این است که دیگه شما هم امین نیستی و هم ظرفیت نداری، فردا استاد دیگه به تو چیزی نمیده، ارائه نمیده. فکر استاده، روش استاده، فقط شما بازنویسی کردی، یک کمی بعض مختصرها رو مفصل کردی و این ظلمه، هم به خودت داری ظلم میکنی هم به دیگران. همینطور مثلا طرحی را ما دادیم به یکی از اساتید دانشگاه و کمکش کردیم، بعد سالها ما را دعوت کرد برای جلسه ای در یک گروهی و اون طرح را به نام خودش، حالا اون فرض کنید چند نکته جدید اضافه هم کرده بود اون طرح، و من در اون جلسه شرکت کردم، طرح خودمه و در اون جلسه به نام خودش با کمال پررویی مدعی بود که این طرح خودشه و منم نمیخواستم او را بش کنم در مقابل جان. حد اکثر کاری کردم گفتم الان این طرح خوبیه، طرح قدیمیه، از این نوتر و آپدیت هست، طرحهای آپدیت شده وجود داره که این تقریبا منسوخ شده، میتونه اون طرحها هم مورد مطالعه قرار بگیره. همین
بهتر از اینه.
خلاصه حالا این مال این است که انسان غفلت میکنه. مثلا ما الان حرفایی که میزنیم راجع به فقه نظام خانواده یا فقه نظام اجتماعی، میگیم اینا اندیشه های شهید صدره، روش شهید صدره. حالا یه جاهایی شاید شهید صدر حرفی نزده، ولی با اون متد و با اون روش ما رفتیم و به اون یافته رسیدیم. ما در مکتب شهید صدر داریم حرکت میکنیم، در مدرسه او و در زیر چتر او داریم حرکت میکنیم. اگر اون نبود شاید هیچ یک از این طرها و اندیشه ها به نصیب ما نمی شد، ولذا باید حق او را نگه داشت و پاس داشت. خب برگردیم به این نکته قبلی که سوال شده بود، وظیفه استاد در بحث خارج اصول، وظیفه طلبه در بحث خارج اصول چیه؟ گفتیم اگر استاد بخواد اونجا فقط نظرات خودش را بده یا حالا بررسی کنه، دیگران را هم اونجا مورد مناقشه قرار بده و طلبه فقط مستمع آزاد باشه، خب طلبه اینجا رشد نمی کنه و طلبه فقط یه تقریر خوبی از بحث ممکنه ارائه بده. ولی اگر استاد بیاد کار را تقسیم کنه با طلبه، یعنی برخی از منابع را به طلبه واگذار کنه که آقا شما موظفی این منبع رو مطالعه کنی گزارش بدی. و اون جایی که خیلی حساسه و سخته و چالشیه، در مرحله اول استاد اونا رو خودش مهده بگیره و موارد روانتر و ساده‌تر را به اون طلبه مبتدی واگذار کنه. بعد به مرور زمان منابعی که باید طلبه مراجعه کنه اون سخت‌تر بشه و عمیق‌تر بشه تا اینکه طلبه ورزیده بشه که چگونه رشد خودش را متناسب با تلاشی که میکنه لمس کنه، که میبینه روز اول این منبع را میخوند مثلا متن شیخ مفید را میخوند متوجه نمیشد، الان متن میخونه به راحتی متوجه میشه، خب یه رشدیه. یا متن محقق کرکی را میخونده متوجه نمیشده. البته ما این روش را اینجور اعمال کردیم، یه تستی کردیم برای یکی از طلاب عزیز، این وقتش را به کارهای غیر مطلوب در حوزه مصرف کرد، رفته بود دوره آموزش زبان و عقب مونده بود از سنوات تحصیلیش و امر دائر شده بود بین این که مکاسب را امتحان بده، مکاسب محرم امتحان بده، نمره بیاره که به سربازی نره، اگر نتوانست تا مکاسب محرم را امتحان بده باید بره سربازی، در تعیین ها قرار گرفت. برای خودش اینطور فکر میکرد که اگر در 6 ماه فرصتی که داشت جمعتین و اصول فقه و مکاسب محرمه را با نوار گوش بده، یادداشت کنه، نوت‌برداری کنه و بره امتحان بده. ما عرض کردیم که یه راه کوتاه‌تر میتونه اینجا باشه و اون این که به جای اینکه شما مکاسب را از زبان استاد یا از زبان شرح یاد بگیری، شما باید مکاسب را از خود شیخ، از متن مکاسب شیخ بتونی بفهمی. خب این یک توان فوق العاده میخواد. قول ندادیم، ما گفتیم 50-50، تا 50% اگر شما آمادگی پیدا کنی که کار کنیم، 50% ما قول میدیم که شما بتونی از این خاکریز بگذری، یعنی بری مکاسب محرمه رو امتحان بدی و قبول بشی. حالا اون راه طاقت فرسا بود و فقط نقش طلبه این بود که گوش بده و نکته برداری کنه، و چه بسا روزی 10 ساعت مثلا اگر کار میکرد خستگی مفرطی براش پیش میامد و نمیتونست ادامه بده. روش ما این شد برای این طلبه. گفتیم باید ما به این هدف برسیم که شما متن رو بخونی و بفهمی. حالا فاصله بین وضع موجود او تا وضع مطلوب خیلی زیاد بود، چون لغتی نخونده بود، اصول فقه هم نخونده بود، اطلاعات اصولی او کم، فقهی او هم کم. پیشنهادی که بهش دادیم، گفتیم شما باید به جای مراجعه به شروح مکاسب، شما باید به منابع مکاسب مراجعه کنید. این شرط اول. شرط دوم، در 2-3 بار رفت و برگشت شما باید روی متن مطالعه کنی و خسته نشی از این کار. اون وقت نقش ما استاد بجز این راهنمایی که در چه مرحله ای چه کار باید بکنی، آخر اگر هیچ راهی برای حل معضله یک عبارت نبود، اینجاست که استاد به دادت برسه و توضیح بده. توافق بر این کردیم. اول کاری که کردیم گفتیم برو تمام منابع مکاسب رو شناسایی کن. منابع مکاسب هم مشخصه از تمام این کتابهایی که شیخ از اونها نقل کرده ارجاع داده، معمولا همه کتب فقهی ما قبل از شیخ. یه فهرستی هست مقدمه بر فقه، مقدمه بر فقه یا در فقه، آقای مدرسی نامیه، سید حسین مدرسی، انجام مقدمه بر فقه شیعه، آستان قدس چاپ کرده. در اونجا همه منابع فقهی ما از صدر اسلام، یعنی از عصر ائمه، که کتب چاپی ما داریم، کتب چاپ شده تا عصر حاضر، همه اینها را آورده و نسخه اونها، اگر نسخه خطی داره اشاره کرده، و شروحی که بر اینها آمده هم آورده، شروح تبصره، شروح شرایع، شروح مختصر نافع، شروح مثلا تبصره، همه اینا رو بود. خب این رفت و این کتاب مطالعه کرد، منابع مکاسب رو در آورد. یک گام. گام بعدی این شد که ایشون باید یک فهرستی از کلیه بحث‌های مکاسب محرمه در بیاره. حالا اون زمان هنوز این چاپ مجمع الفکر در نیومده بود، یعنی در دوران همون شکلگیه کنگره شیخ اعظم بودیم و هنوز مکاسب محرمه چاپ نشده بود، همون مکاسب قدیم. گفتیم شما فهرست مکاسب قدیم را مطالعه کن و با رجوع به متن در یک صفحه کلیه مباحث مکاسب محرمه را به صورت چارت و به صورت نموداری در بیار. خب این لازمش که یک بار همه عناوین مسائل مکاسب مرور کنه و این مسئله در فلان باب در فلان بخشی از مکاسب محرم است. همه این را انجام داد، پس یک تصوری از کل مکاسب محرمه در ذهنش به وجود اومد. بعد گفتیم خیلی خوب، حالا مرحله بعد شما میری یه مسئله را میخونی، مسئله اول یا حدیث اول، حالا هر چی است، ولو دو صفحه سه صفحه، همه را میخونی، هر چی را نفهمیدی زیرش خط بکش و هر چی را فهمیدی حتی اگر 10% باشه اون را شما به صورت یه نمودار در بیار. یعنی چه فهمیده ای از این دو صفحه باید رو کاغذ بیاد و اونی که نفهمیده ای هم که مشخصه زیرش خط کشید. مرحله بعد اومدیم گفتیم خیلی خوب، شما برو این جاهایی که نفهمیدی باید اینا رو بفهمی، چگونه؟ با مراجعه به منابع. مثلا این حرف از مقصود اومده نفهمیدی، باید بری مقصود رو ببینی، این مطلب رو از فقه اللغه آورده، برو فقه اللغه رو ببین، این مطلب اصولیه، برو اصول فقه نگاه کن ببین مثلا اینجا در بحث عام و خاص چی گفته. ارجاعش دادیم تقریبا به همه منابعی که در اون متن اومده بود و برای او گنگ بود. طول کشید، شاید یک هفته مثلا برای این درس این طلبه وقت داشت که همه اینها را مراجعه کنه. خب گفتیم خیلی خوب، الان دوباره متن رو بگیر بخون، متنی که 90% مجمل بود دوباره بخون. خوند، گفتیم هر چی فهمیدی درسته، یعنی فهمیدی و داری میبینی که قابل توضیح، قابل فهمه، شما اینو پاک کن ببین چند درصد میمونه نامفهوم. مثلا میمون 20%، 30%. نقشی که ما ایفا میکردیم این 20-30% براش میگفتیم. منابع را میدید، با منابع آشنا شد، زندگی کرد، 6 ماه با این منابع مکاسب کار کرد، یعنی میفهمید دیگه الان تحریر علامه چه کتابیه و چی توشه، تبصره چی توشه، تذکره چی توشه، منتهی المطلب چی داره. همه اینها رو چون باهاشون کار کرده بود و همه اینا مسلط شده بود، به متنای هم اینا مراجعه کرده بود، یه مقدار زیادی از پیچیدگی های متن شیخ انصاری رو میفهمید و رفت امتحان داد و از جایی که نخونده بود و کار نکرده بود، چون همه مکاسب محرمه رو نرسید کار کنه، شاید نصف یا دو سه بود، و حتی یک مقاله هم نوشت درباره غنا و داد به کنگره شیخ انصاری و از جابش آیت الله معرفت بود. خوند خیلی خوشش اومد. کاری که کرده بود این بحث غنا در مکاسب را طوری نوشته بود بدون اینکه تصرف کنه متن مکاسب، ولی طوری این بحث نقطه و ویرگول و سر و سطر و جمله معترضه و چیزی که باید حاشیه بره و همه اینا را از هم جدا کرده بود، به یه لمعه خون میدادید قشنگ میفهمید که مکاسب اینجا چی گفته در بحث غنا. امتحان داد نمره 17 گرفت، از این خاکریز رد شد. ببینید با این روش این طلبه احیا شد، از محقق شد و توانست بعدها درباره فقه سید مرتضی مقاله نوشت، درباره فقه شیخ طوسی مطلب نوشت، درباره فقه شاید بحر العلوم خونساری چندین مقاله تحقیقی درباره فقه فقهای مختلف توانست بنویسه. این را ما میخواییم، یعنی اگر طلب کار کنه را میفته. حالا در این بحث اصول هم ما میتونیم روایت، اگر کسی بخواد پیشرفت کنه، همین کاری که الان شما کردید، شما رفتید و اون متن مربوط به محقق کرکی را پیدا کردید، یک گام مثبتیه در جهت بارور شدن قدرت شما و ذهن شما. بعد اینو مطالعه کردید، احساس کردید یک کمی سنگینه، خیلی خوب، خود این مطالعهتون گام دومه. حالا اگر بخواید کامل اینو بفهمید، دو تا علت میتونه اینجا باشه. یکی این که چون شما با متون قدیم آشنا نیستید، ادبیات قدیم برای شما سخته. اگر شما از مثلا متون شیخ مفید به این ور مطالعه میکردید از قرن چهارم تا الان قرن دهم، خب با ادبیات فقها و اصولین ما آشنا میشدید و برای شما روان میشد. این یه علت. یه علت دیگر این است که شما به دلیل اینکه فرض کنید کفایه را خوندید، پیچیدگی داره کفایه، اما نیومدید روی این متن کار کنید. یعنی شما بیاید مثل همین روشی که گفتم ببینید چند تا از اینا را متوجه شدید و کدوم ها را متوجه نشدید، بعد اینجا استاد بیاد کمک کنه چرا شما متوجه نشدید، به خاطر مثلا اون عبارت ادبیه، به خاطر مثلا اینکه خود مطلب عمیق و پیچیده است و نمیشه او را با یک زبان ساده فهمید، یا به خاطر علل دیگر، استاد میتونه اینجا کمکتون کنه. پس همین گام اصلی، رجوع به منابعی که استاد معرفی میکنه، این یک گام مثبتی به نظر من. البته اگر یکی بخواد بیشتر پیشرفت کنه، حالا این پیشرفت من معیارش بدم، ما فرض کنیم طلبه‌ای که میاد برای بحث خارج هیچی از تحقیق انجام نداده، هنوز صفر کیلومتر، خب ما این طلبه را از اعتماد 100% بر استاد، باید سطح اعتماد و اتکای به استاد را از 100% کاهش بدیم، بیایم به 20%، به 10%، یعنی کاری بکنیم که طلبه در بحث فقه یا در بحث اصول روز اولی که اومد 100% همش گوش بود و استماع کامل داشت و هیچ کلمه هیچ مطلبی از خودش نداشت، به مرور زمان اینقدر توانش بالا بره که با آمادگی بیاد سر درس استاد و فقط برای رفع اشکال بیاد سر درس استاد، یعنی مطلب فهمیده یه اشکال داره. از 100% اعتماد به 90% عدم نیاز به استاد باید رشد کنه. این چگونه حاصل میشه؟ با مراجعه و مطالعه منابعی که استاد راهنمایی میکنه و گاهی منابع دیگری که استاد راهنمایی نکرده هم باید به اونها مراجعه کنه، یا بعضی کتابهایی که میان بر میزنه توی این بحث ها هستن، چون بعضی اساتید مطلع نیستن از بعضی از آثار جدید. نمایه طلبه وقتی میره تحقیق میکنه و سرچ میکنه میبینه که یک مقاله یک کتاب جدیدی اومده که راه را میان بر رفته. این خیلی خوبه، میتونه به استاد هم کمک کنه. پس روش تحصیل در این مقطع بسیار مهمه که انسان باید از اعتماد 100% به استاد به سمت استقلال در فهم مطلب و در تقریر مطلب و در تبیین مطلب حرکت کنه تا به جایی برسه که بتونه به انتخاب رأی و نظر نائل بشه. اون وقت میگیم این طلبه رشد کرده. این هم روش کلی که ما پیشنهاد میکنیم، هرچند در سالهای گذشته خیلی ما روی این تکرار کردیم، گفتیم، مانور دادیم. اما عزیزانی که توی کلاس های ما حاضر میشدن، اگه مجازی بود که ما به اونا دسترسی نداشتیم، حد اکثر اونا تقریر میکردن در سال دیگه. جناب آقای میرزایی باید بیشتر از من اطلاع داشته باشه کی چی کار کرده. گواهی هایی که عزیزان برای حضور در کلاس اگر لازم باشه، قبلا یه همچین ترتیبی بود که باید استاد گواهی کنه حضور طلبه رو. خب این نقطه قوتی دست استاد بود که میخواب چی کار کردی، تقریرات بیار من ببینم، یا سوال میکرد اون پاسخ بود. اما اگر این هم مطرح نباشه، فقط اینترنتی الان میفهمن که چه طلبه ای وارد چه کلاسی شده و اون برای او به عنوان حضور تلقی میشه، که این خب یه آفت بسیار بزرگیه، چون ممکنه حضورش رو ثبت کنه اما حواسش جای دیگه باشه، کار دیگه داره میکنه، مجازیه دیگه. یعنی یکی از آسیب‌های دروس مجازی اینه. هرچند بعضی ها میگفتن که دانشگاه پیام نور قوی تر از مثلا دانشگاه آزاده. چرا؟ چون دانشگاه آزاد حضور ارجحیت مثلا داره برای دانشجو، اما برای پیام نور اون توان پاسخگویی دانشجو به سوالهایی که این سوالها باید میفهمید در سر کلاس مجازی، باید میفهمید. اگر مشغول شده باشه و نفهمیده، اصلا اون سوال نمیتونه جواب بده. پس باید خوب بخونه. به بار دیگر روی توان خودش باید اعتماد کنه و مانور بده و نمیتونه اینجا نمره بی خود بگیره. چرا؟ چون کسی به داد اون نمیرسه، نه استادی نه کتابی تعیین شده. متن 500 صفحه شما باید بخونی، از اینا سوال میره. آره باید بخونه. خب این پرخونی و اینجور خوندن، این مشکل از لحاظ حضور پژوهشگر یا طلبه تأمین میشه، اما پژوهشگر شدنش که یکی از اهداف بسیار بسیار مهم ماست، این پژوهشگر شدن الان آسیب میبینه و این بر اساس پرخوانی نمره میگیره و این مدرک را میگیره، اما کارایی این صاحب این مدرک چقدره این مشخص نیست و در نتیجه ضرر میکنه. خلاصه درس های باز حوزه این محاسن را داره که استاد به طلبه بتونه تکلیف بده و تکلیف را مطالبه کنه، درجه رشد او را بسنجه و ببینه که داره زحماتش هدر نمیره، داره یک نیروی تربیت میکنه که به درد بخور باشه در آینده. و همین روحیه را باید به طلبه بده. یکی از اساتید بزرگوارمون برای ما من المنطق میگفت، هفته دو جلسه فقط، ولی از راه خیلی دور میامد و میگفت که شما هیچ فکر کردید چرا من این راه دور رو میام؟ به خاطر این دو جلسه المنطق من 2000 آدم مستمع دارم در مسجد خودم. گفتیم سؤال مهمیه، چرا شما؟ ما 4 نفر بودیم که با هم مشغول تحصیل شدیم در نجف، یکیش آقای انصاری حفظه الله. گفت که البته برای ما تعریف کرده بود شهید صدر کیه، سلام علیکم، و ما دیگه ذهنمون به شهید صدر بسیار مشغول شده بود که این شخصیت علمی و این انسان فرهیخته خب به قول گفتن یا قبله آمال طلابه که نوجوان و اهل خلاصه انگیزه داشتن برای اومدن به حوزه. فرمود به ما، من فکر میکنم چون خودش خیلی از مریدان شهید صدر و کسی بود که اکثر طلاب شهید صدر را او جمع کرده بود و آورده بود و قانعشون کرده بود که شما بیایید اینجا درس بخونید که یک فضای جدیدیه برای شما و اصلا شما خیلی متحول خواهید شد در این فضا. فرمود چون من فکر میکنم دارم 4 تا شهید صدر تربیت میکنم. خب این کلمه برای ما خیلی انگیزه داد و خیلی ما رو شارژ کرد که یه همچین استادی به خاطر همچین هدف بزرگی برای ما اینقدر داره سرمایه گذاری میکنه، پس ما چقدر باید زحمت بکشیم و چقدر باید ما هزینه کنیم برای یک چنین هدف بسیار بزرگی. و خود این یکی از عوامل بسیار مهمی بود در رشد و ترقی ما و سرعت بخشید به حرکت علمی ما که ما طی مثلا 4 سال مقدمات و سطوح را در نجف پشت سر گذاشتیم و آماده شدیم برای حضور بحث خارج. خب در حالی که بعضی ها 10 سال 15 سال میموندن تو این سطوح مقدمات، اینجا که مثلا اومدیم 6-7 سال بود. خود در نجف هم در 6-7 سال میرسیدن بحث خارج، البته افرادی از ما هم جلو زدن، در 2-3 سال خودشون رو به خارج رسوندن. خب میخوام بگم این داشتن انگیزه، یک داشتن روش و استاد راهنما، اینها دست به دست هم میدن، دیگه خود طلبه باید زحمت بکشه و مراجعه کنه و هموار کنه برای خودش مطالعه و مراجعه. خب ما میخواستیم امروز رو همین روش شناسی استنباط، یا همین یکیش منهجیت رو استنباط و یکیش اون طرح آیت الله قزوینیه، اونا رو باهاتون کار کنیم که میمونه برای جلسات بعد انشاءالله. حالا شما وظیفتونه اینو کامل مطالعه کنید طریق استنباط احکام و نموداریش کنید و مراحل کار رو مشخص کنید که شما در اگر یه مسئله ای مطرح شد برای استنباط از کجا باید شروع کنید و به کجا و بعد چه مباحثی در علم اصول الان در اختیار شما چون اصول خوندید میبینید فراهمه و چه مطالبی در علم اصول یا در کتاب اصولی نیامده، شاید در علم دیگر مثلا در علوم قرآن یا در تفسیر قرآن یا در علم دیگر در منطق یا در علوم حدیث یا در درایه، اونجا باید دنبال اونها رو بگیرید که این بشود یک مقدمه خوبی برای ورود به روش اجتهاد استظهاری و روش اجتهاد استنتاقی. و ببینید تو این رساله اجتهادهای استظهاری و استنتاقی جاشون کجاست، اینم تکلیف. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.